بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل هشتم راجع به تقابل تزایفی مباحثی مطرح شده. قسمت نخستش رو جلسه قبل گذروندیم. یه ایراد مشهوری در این باب طرح شده. صدر المتعلقین هم در جلد دوم اسفار صفحه 110 و صفحه 111 به این اشکال پرداخته و جوابش را آورده. حاجی سبزواری هم در همون پاورقی سه تا جواب مطرح کرده در ارتباط با این ایراد، که جواب سوم همونی هستش که ملا صدرا ارائه کرده و اونچه که در اینجا علامه طباطبایی طرح کرده تقریبا همون پاسخی هستش که صدر المتعلقین در این بحث داره. اشکال چیه؟ اشکال این هستش که ما تا کنون تزایف رو از اقسام تقابل شمردیم، یعنی در واقع تقابل رو چهار قسم کردیم. یه قسمش تزایف. از سوی دیگر ما میبینیم که تقابل از اون جهت که تقابل هست خودش قسمی از تزایفه، یعنی متقابلان را از اون حیث که متقابلان هستن در نظر بگیری تعریف تزایف در اونجا صادقه. یعنی وقتی شما میگید مقابل، همراه همین مفهوم مقابل اون رو هم فهمیدید که این رو میگید مقابل، در دل فهم مقابل اون مقابل دیگر هم نهفته. پس بنابراین تعریف تزایف در مسئله تقابل با معنای عامش نهفته شده است. اینجا یک اشکالی به وجود میاد و اون هستش که شما وقتی تزایف رو قسمی از تقابل لحاظ کردید، معناش این هستش که شما شی را قسم خودش قرار دادید، شی را قسم. البته این اشکال رو هم از این ور میتونید شروع کنید هم از اون ور میتونید بیایید، چون شما تقابل را از یک حیث مقسم تزایف قرار دادید، الان با این توضیح خود تقابل شد قسمی از تزایف. توجه کردید؟ یعنی شی شده قسم خودش. هم از سوی تقابل میتونید بیایید این حرف رو بزنید، هم از سوی تزایف میتونید برید و همین حرف رو بزنید. خب این اشکال مطرح شده. تقریبا محصل فرمایش صدر المتعلقین در پاسخ به این بحث این هستش که ما باید این بحث رو با اختلاف حمل یا با اختلاف جهت و منظر نگاه حل بکنیم. حالا بیان رو که علامه آورده، یه وقتی شما تقابل را به لحاظ مفهومی نگاه میکنید، یه وقتی شما تقابل را به لحاظ حقیقت و مصداق تقابل نگاه میکنید. اگر شما مفهوم تقابل رو نگاه بکنید، از این منظر او رو مورد مقایسه قرار بدید، اون وقت باید گفت که مفهوم تقابل یا به تعبیر دیگر تقابل به حمل اولی، اگر از این جهت تقابل مورد مطالعه قرار بگیره، خودش قسمی از تزایف. اما اگر شما حقیقت تقابل رو در نظر بگیرید، یعنی تقابل به لحاظ مصداقهای واقعی خارجیش رو در نظر بگیرید، اون وقت تزایف قسمی از تقابل خواهد بود. پس این منظر بحث فرق میکنه. اگر شما واقعیت تقابل رو میخواید، تزایف قسمی از اوست. اما اگر شما مفهوم تقابل رو مد نظر قرار دادید، یا همون تقابل به حمل اولی رو مد نظر قرار دادید، این تقابل به حمل اولی خودش مصداقی از مصادیق تزایف هست. اینم خلاصه جوابی است که صدر المتعلقین و علامه طباطبایی مطرح کردن. حالا ما عبارت رو میخونیم. کش و قوس در داخل عبارت بسیار فراوان است. اگه نیاز به توضیحاتی هم باشه همونجا عرض خواهم کرد. ببینید عبارت رو. و قد اورد علی کون تزایف احد اقسام تقابل الاربعه به ان مطلق تقابل من اقسام تزایف. خب این ایراد مطرح شده که بر اینکه تزایف یکی از اقسام چهارگانه تقابل باشه، یعنی تمام بحثایمون رو همین مدار هست دیگه، که تزایف یکی از اقسام تقابله، چند تا قسم دیگر هم داره، یه قسمش تزایفه. خب ایراد به این واره شد که به ان مطلق تقابل، تقابل به طور مطلق، یعنی میخواد الان تضادی باشه هر چی باشه، تقابل به طور مطلق از اقسام تزایفه. چرا؟ از المتقابلان به ما هما متقابلان متزایفان. شما تا میگی مقابل حتما اون طرف دیگر هم در تعقل شما آمده. دو تا امر وجودی هستن، توجه کردید؟ خود متقابل مقابل، حالا اینجا ریزیکاری اینا هست، دو تا امر وجودی هستن که تعقل هر یک متوقف است بر تعقل دیگری. میفهمید؟ از المتقابلان به ما هما متقابلان متزایفان، چون متقابل از اون جهت که متقابلن متزایفن، فهم این متقابل متوقف است بر متقابل دیگر، یعنی با عنوان متقابل. این شیء با عنوان متقابل حتما همون لحظه شیء مقابل با عنوان متقابل فهم شده که شما این رو متقابل فهمیدی. پس تقابل از این جهتی رو که در نظر گرفتیم خودش قسمی از تزایفه. خب چه مشکلی به وجود میاد؟ فیکونو عد و تزایف، اینجا رو دقت کنید، فیکونو عد و تزایف من اقسام تقابل من قبیل جعل شیء قسیما لقسمه. پس شما وقتی تزایف رو از اقسام تقابل میشمرید، این معناش این است که شما شیء رو قسیم قسمش کردید. خب اینجا شارحین و محشین و اینها اعتراضاتی به علامه وارد کردن که تقریری که شما از اشکال کردید، این تقریر به اینجا منتهی میشه که شیء قسم قسم خودش بشه، توجه کردید؟ نه اینکه قسیم قسم خودش بشه. مطابق تقریری که ارائه شده، چون ببینید شما میگید تزایف قسمی از تقابله، با این توضیحی که الان دادیم خود تقابل هم قسمی از تزایفه، معناش این هستش که شیء باید قسم قسم خودش بشه. البته این تقریری که الان میگیم از هر دو جانب میشه پیاده کرد، هم از جانب تقابل هم از جانب تزایف. چرا شما میگید که این مشکل به اینجا منتهی میشه که شما شیء رو قسیم قسمش قرار بدید؟ این عبارت رو نباید به این شکل بپردازید، باید اصلاحش مثلا بکنید. مسئله این هستش که اشکالی که در اینجا وجود داره دو تا اشکال هست، نه یک اشکال. صدر المتعلهین در همون اسفار که آدرس دادیم، صفحه 110 و صفحه 111، هر دو شق اشکال رو مطرح کرده و هر دو رو اصلا باز کرده و تفکیک کرده. منتها علامه طباطبایی متاسفانه قسمت اول رو اشاره داره به بخش اول اشکال، شق اول اشکال، قسمت اخیر اشکال رو متوجه کرده به اون شاخه دوم. ببینید یه اشکال همینی بود که الان مطرح کردیم، یه اشکال دیگه هم اینجا وجود داره و اونی که تضاد، مثلا تضاد، یا فرض کنید که حتی تزایف که حالا باز یک شق سومی هم درست میشه، یا تناقض، حالا تناقض و تضاد، اینها رو هم وقتی شما در نظر میگیرید، تناقض از اون جهت که تناقض است، متناقضان از اون جهت که متناقضان هستن هم چی هستن؟ تزایفه. چنانچه متضادان از اون جهت که متضادان هستن هم باز تزایفه، چنانچه همینجور متقابلان به ما متقابلان تزایف هست، اونا هم همینجوریه. اگر اشکال رو متوجه اون بخش بکنیم، از یک سو شما میگید تزایف قسیم تضاد و تناقضه، مطابق این بحث باید بگید که چی هستش؟ باید بگید که تضاد و تناقض قسمی از تزایفه، یعنی اون چرا که قسم است قسیمه، اون چرا که قسیم است چیه؟ قسمه. این اشکال دیگریه. یه وقتی شما بحث رو میبرید رو تقابل و تزایف، اشکال این میشه باید که شما قسم شیء را، یعنی شیء را قسم خودش قرار دادید، قسم شیء را، یا در واقع به بیانی که ایشون میگه، شیء را قسم قسم خودش قرار دادید، چه از ناحیه تقابل چه از ناحیه تزایف. ولی یه اشکال دیگه هم اینجا هست، اون وقتی شما تضاد و تناقض رو در نظر میگیرید و مقایسه میکنید با تزایف، مقایسه میکنید با تزایف، میبینید در اینجا قسیم شیء شده قسم شیء، یا قسم شیء میشه چی؟ قسیم شیء. این اشکال دیگه است. علامه طباطبایی در شروع بحث شاخه اول اشکال رو مطرح کردن، ولی در خاتمه متوجه اشکال دوم شدن، یعنی ذهنشون رفت به طرف اشکال دوم و از این جهت ناهماهنگی به وجود آمده. پس ما متوجه باشیم که اصل بحث اشکال دوشاخه‌ای هستش و در واقع پاسخ هم که میدیم پاسخ هم مشترکه به هر دو شق از اشکال، این پاسخ درسته، این پاسخ پیاده میشه، منتها طرح بحث این مقدار دچار مشکله. پس بنابراین فیکون و عد و تزایف من اقسام تقابل من قبیل جعل شی قسمن لقسمه باید باشه، ولی اگر قسیمن لقسمه گفت متوجه اون اشکال دوم شده، ذهنشون متوجه اشکال دوم شده، همین مقدارم نیست. الان تو جواب دادنم هر دو قسم با همدیگر مخلوط میشه. نگاه بکنید، بخشی از جواب میبینید متوجه شاخه اول اشکاله، ولی بخشی از جواب اصلا سازگاری نداره با شاخه اول، حتما با تو شاخه دوم پیاده بشه. ببینید، و اجیبن جواب داده شده است از این اشکال به ان مفهوم تقابل من مصادیق تزایف. ما تقابل رو با دو جور نگاه بکنیم، یه وقتی شما مفهوم تقابل رو در نظر میگیرید، یه وقتی شما حقیقت و مصداق تقابل رو در نظر میگیرید. اگر شما مفهوم تقابل رو در نظر گرفتید، مفهوم تقابل از اقسام تزایفه، یعنی تعریف تزایف بر او صادقه. به بیان دیگر از جمله مصادیق تزایف مفهوم تقابله، ولی خود تزایف با همه شاخه ها و مصادیقی که داره خودش قسمی هست از حقیقت تقابل. اگر مثلا فرض کنید توی تخت سیاه یا تخت سفید هرچی می نوشیم به این شکل ترسیم می کردیم، می گفتیم حقیقت تقابل، تقابل هم می گیم این حقیقت تقابل، تقابل اون وقت چند تا شاخه داره، یه شاخه چیه؟ مصادیق تناقض، یعنی واقعیت های تناقض. یه شاخه دیگرش چیه؟ مصادیق تضاد، یعنی واقعیت های تضاد. یه شاخه دیگرش مصادیق تزایف، یعنی تزایف های حقیقی. یه شاخه دیگرش چیه؟ مصادیق عدم و ملکه. اینا شاخه های حقیقت تقابله. حالا شما اون مصادیق تزایف رو ببینید که خودش یک شاخه‌ای از تقابل استش، اینا خودش مصادیقی داره، یکی از مصادیق تزایف مفهوم تقابله، یکی از مصادیق تزایف مفهوم تضاده، مفهوم تناقضه. پس ببینید اونی که قسم تزایفه مفهوم تضاد و تناقض و تقابله، و اونی که تزایف قسمی از او هستش حقیقت تقابل هستش. به بیان دیگر شما تقابل رو اگر به حمله اولی نگاه بکنید میشود مصداقی از تزایف، ولی اگر تقابل رو به حمله شایع نگاه بکنید تزایف میشود قسمی از او. پس بنابراین مشکلی رو که شما گفتید در همه ابعاد حل میشه، نه شی قسم خودش شده که اون اصل اشکالی بود که علامه شروع کرده، نه شی در واقع قسیم قسمش میشه که اون شاخه دوم اشکال بوده. ببینید جوابی که داده میشه چجوریه؟ عنوان تقابل، متقابلان با توجه به عنوان متقابلان، این صدق این مفهوم، نه واقعیتش. واقعیتش تضادیه، واقعیتش مثلا فرض کنید که تناقضیه یا قسم دیگری هستش. بله، با عنوان تقابل که نگاه کردید یعنی اینا میشن دیگه متضاد کار ندارید، میگیم متقابلان به ما و متقابلان، این میشه تضایف. مفهوم که میگیم به همین معنا، حمله اولی بهتره، تعبیر حمله اولی بهتر هستش. عنوان، مفهوم، اینجا حمله اولی، همشون یک مراد رو در واقع میخواد برسونه. یه وقتی شما مصداق و واقعیت تقابل رو مد نظر قرار میدید، مثلا مصداق و واقعیت تقابل یا تضایفه یا تضاده یا تناقضه یا عدم ملکه، چیز دیگه نیست. اینجا میشه حمله شایعه و مصداقش، واقعیتش، چه اتفاقی افتاده. ولی یه وقتی میگید نه، همینها درست تضاد تناقضه، ولی اینا متقابل هستن، با عنوان متقابل و با مفهوم متقابل که برای صادقه، اینا متضایفان هستن. ببینید عبارت رو، و اجیب عنه به ان مفهوم تقابل من مصادیق تضایف. جواب داده شده دیگه مفهوم تقابل، یعنی تقابل رو اگر به همین عنوان، به این مفهوم، به حمل اولی شما نگاه بکنید، این خودش از مصادیق تضایف. هر وقت شما دو تا چیزی که متقابل بودن با همین عنوان متقابلان نگاه بکنید، اینجا الان داره خودش یک تضایف اتفاق میافته، مصداقی از تضایف هست. توجه کردید؟
نشانه بودن تا بذارید هم متقابلان و
گفت بالا توضیح داد دیگه، ازل متقابلان به ما و متقابلان متضایفان. چون توضیح داده اون نکته رو در واقع مفهوم تقابل که گفته، یعنی میخواد بگه شما دو شی را با صدق عنوان تقابل که نگاه بکنید میشود مصداقی از تزایف. مفهوم تقابل خودش از مصادیق تزایفه. حالا و مصداق تزایف، یعنی تزایف واقعی که تو خارج اتفاق میفته، تزایف واقعی این از اقسام تقابله، نه مفهوم تقابل، از اقسام حقیقت تقابله، از مصادیق حقیقت تقابله. من اقسام تقابل و مصادیقه. پس بنابراین فالقسم من التزایف هو مفهوم التقابل. اونی که قسم تزایف هست او چیه؟ او مفهوم تقابله. مفهوم تقابل قسمی از تزایف هستش. حالا والغسیم له هو مصداقه. اینجا باز آرام آرام داره اون خلط باز به وجود میاد. توجه کردید؟ اساساً تزایف که قسیم تقابل نیست. تا شما بخواد این نکته رو حل کنید که تزایف قسمی از تقابل هستش، شاخه اول اشکال اینه که شی میشود قسم قسم خودش، چه از ناحیه تقابل چه از ناحیه تزایف. شما شروع بکنید از هر دو ناحیه اشکال به این شکل باید طرح بشه، ولی تو این قسمت از عبارت باز متوجه شاخه دوم اشکال شدن و لذا در ادامه عبارتی رو میارن که این عبارت اساساً در شاخه اول از اشکال اصلا معنا نداره، قطعاً باید شاخه دوم تر بشه تا این جمله معنا داشته باشه. و اون اینه که میفرمان و کثیراً ما یکون المفهوم الذهنی فردن لمقابلهی. چه بسا پیش میاد که یک مفهوم ذهنی فرد مقابلش بینیم، با اینکه مقابلشه، با اینکه قسیمشه، ولی در یک معنا و در یک لحاظ میشه چی؟ فردی از او، قسمی از او میشه. مثل چی؟ مثل کلی و جزئی. کلی و جزئی قسیم هم دیگه هستن، مقابل هم دیگه هستن، ولی شما همین جزئی رو به یک جور میتونید نگاه بکنید که بشه چی؟ کلی. اگر شما فرض کنید اون جزئی رو که نگاه میکنید، جزئی رو شما دو جور میتونید نگاه بکنید. به یک سبک میتونید جوری نگاه بکنید که بشه بعد مقابل کلی، نه قسم و مصداقی از کلی، ولی همون جزئی رو میتونید جوری نگاه بکنید که بشه بعد چی؟ قسم و جزئی از مصادیق کلی بشه. پس ببینید این جمله اساساً بر اساس شق اول اشکال اصلا معنا نداره، بحث مقابله، بحث قسیمه. این مثالی که ایشون آوردن و کثیرا ما یکونو، این هماهنگ است با این که گفته و قسیم الله و مصداقه، هماهنگ با اینه، با این شاخه دوم اشکاله. و کثیرا ما یکون المفهوم الذهنی فردا لمقابله که مفهوم الجزئی الذی هو فرد للکلی و مقابل له به اعتبار اینه، مثل مفهوم جزئی که این مفهوم جزئی فرد کلی هست از یک اعتبار و مقابل کلی هست به یک اعتبار دیگر. توجه کردید؟ یعنی شما جزئی رو دو جور میتونید نگاه بکنید، از یک حیث مقابل کلیه. چرا؟ چون کلی اونی که یستقو علی کثیرین، جزئی اونی هستش که لا یستقو علی کثیرین، بس مقابل هم دیگه هستن، قسیم هم دیگه هستن. از یک جهت همین جزئی رو میتونید جوری نگاه بکنید که کلی برای صادق باشه، چون همین جزئی مصادیق زیادی داره. زید هم جزئیه، بکر هم جزئیه، نمیدونم نقی هم جزئی، اینا هم جزئی هن دیگه. پس از یک منظر یستقو علی کثیرین، از یک منظر لا یستقو علی کثیرین. از اون منظر که لا یستقو علی کثیرین میشه مقابل، میشه بعد قسیم. از اون جهت که یستقو، پس عنوان کلی برای صادقه. نه، اونجایی که تزایف واقعی همون در واقع مصداق بالا و پایین هستش، منتها شما بالا و پایین رو که در نظر میگیرید، این بالا قابل تعقل نیست، مگه اینکه همراهش پایین هم تعقل میشه. الان بحث ما مفهوم تزایف نبود. حالا یه مشکل دیگه هم اینجا وجود داره که مفهوم تزایف با خود تزایف چجوریه، این رو دیگه مطرح نکردن. مفهوم تزایف با خود تزایف چجوریه؟ شما تو این دو شاخه از اشکال، یه وقتی شما مفهوم تقابل رو لحاظ کردید با تزایف، یه وقتی شما مفهوم تناقض و تضاد و اینا رو در نظر گرفتید با تزایف، ولی یه وقتی مفهوم تزایف با خود مصداق و حقیقت تزایف هست، این رو شما میخواید چیکار بکنید؟ اگر این حرف رو در واقع بخوایم توضیح بدیم، یک شق سومی از اشکال تولید خواهد شد که شی بشه و چی؟ قسم خودش. شی بشود قسم خودش، شی بشود فرد خودش، که همجوری هم هست، چون تزایف، مفهوم تزایف قسمی از مصداق و واقعیت تزایفه. یعنی مفهوم تزایف هم تعریف تزایف برای صادق متضائف، از اون جهت که متضائف است همین عنوان و مفهوم تزایف، قطعا باید مقابل هم فهم بشود. نه بحث الو سفل ها، متضائفان با عنوان کلیش. وقتی شما میگید متضائف، متضائف با متضائف چیه؟ تزایف داره با عنوان متضائف و مفهوم تزایف. یه بحث چی هستش؟ یه بحث بحث مثلا الو سفله یا اب و ابنه یا اخ و اخه و چیزهای دیگر، ولی اونم یک شاخه دیگر از اشکال رو تولید میکنه. بله، اون تعریفش نیست، گفتم اون اثرشه، اون ماهیت و حقیقتش نیست. مثلا شما وقتی که یه چیزی رو به لحاظ مصداق خارجی بالا در نظر می که بالا باشه، قطعا شما پایین رو هم تعقل کردید تا بالا رو فهمیدید و همجور برعکسش. حالا مفهومشون هم وقتی ما میگیم تعقلش امکان نداره، این تو فضای مفهوم هم به همین شکله، توجه کردید؟ حالا یه وقتی خود فضای مفهومی هم میشود مصداقی از تزایف، یعنی مفهوم بالا و پایین، توجه کردید؟ یه وقتی شما، بله همین جوریه، یه وقتی شما حتی این دوتا رو نه به مفهوم بلندی و پایینی، به مفهوم متضایف، که من اشکال پیاده کردم، به مفهوم متضایف نگاه کن، بازم تضایف درش هست. یه وقتی شما مفهوم بالا و پایین رو در نظر، بازم تضایف، مصداقی از تضایفه. بله همینطور، نگاه اینا همه حالت هماهنگ و کنار هم دیگه داره، باید لحاظ بشه، از هم تفکیک. ولی اون چرا که ما در فلسفه میخونیم از تضایف، همون بالای خارجیه، پایین خارجیه. اون مصداق بالا، اون مصداق بالا فهم نمیشد، مگر اینکه مصداق پایین فهم بشه، لحاظ بشه، واقعیت خارجی. البته این فهم شدنش از کدام اثرشه، نه واقعیتشه. بالا در صورتی معنای تکوینی داره که پایینی باشه، پایین در صورتی معنای تکوینی داره که بالایی باشه. اینایی که گفتن نه تعریف تزایف باشه، علامت تزایف هست. خب این بحثم تمام شده. یک ویژگی تزایف را در آخر بحث تزایف مطرح میکنه و از بحث تزایف خارج میشه، و اون تکافع وجودی متضائفان هستن. ایشون در اینجا مطرح میکنه که مسئله متضائفان، یعنی طرفین تزایف، با هم دیگر تساوی وجودی دارن، تکافع وجودی دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر طرف الف در ذهن وجود داره، طرف ب هم حتما تو ذهن وجود داره. اگر طرف الف تو خارج وجود داره، طرف ب هم تو خارج وجود داره. اگر طرف الف بالقوه است، طرف ب هم بالقوه است. اگر یکی بالفعله، طرف دیگر هم بالفعل هستش. نمیشود طرفین تزایف از حیث وجودی با هم دیگر مختلف باشن، اینا متکافه هستن. حالا در جای دیگه میذارم تفصیلم دادم. مثلا اگر یکی حالت نوعی داره، طرف دیگر هم باید نوعی باشه. اگر یکی جنسیه، طرف دیگر هم باید جنسی باشه. اگر یکی شخصیه، طرف دیگر هم باید چی باشه؟ شخصی باشه. این بحث از یک جهت اون بحثی که تازه مطرح شد رو هم سامان میده. یا وقتی شما فرد بالا و پایین رو در نظر میگیرید، یا وقتی شما کلی بالا و پایین رو در نظر میگیرید، یا وقتی نه، شما اصلا میرید تو فضای متضائفان، خیلی عام میشه، توجه کردید؟ در همه صورت ها اون طرفین رو باید یک جور لحاظ کنید. مثلا نوع بالا با نوع پایین تقابل تزایفی داره، چنانچه فرد بالا با فرد پایین تقابل تزایفی داره. چنانچه فرض کنیم مثلا اگه جنسی تلقی بشه، اون جنس با مقابل جنسی خودش تقابل تزایفی داره. پس بنابراین طرفین تزایف باید تساوی و تکافع داشته باشن، از این جهاتی رو که مطرح کردیم. ببینید، و من احکام تزایف ان المتزایفین متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، از حیث وجود و عدم و قوه و فعل و اینها متکافئن. حالا پایین‌تر هم داره خودش اشاره میکنه، اگر ذهنی هر دو ذهنی، اگر خارجی هر دو خارجی، اگر موجودن هر دو موجودن، اگر معدومن هر دو معدومن، اگر بالقوه هر دو بالقوه، اگر بالفعلن هر دو بالفعل. حالا هم این چیزا رو اضافه کن، اگر جزئی هر دو جزئی، اگر نوعی هر دو نوعی. فاذا کان احدهما موجودن فالآخر موجود بالضروره، و اذا کان احدهما معدوما فالآخر معدوم بالضروره، و اذا کان احدهما بالقوه او بالفعل فالآخر کذلک بالضروره. اگر یکی ذهنیه، دیگری هم ذهنی، اگر یکی خارجیه، دیگری هم چیه؟ خارجیه. و لازم و ذالک، لازمه همین تکافی وجودی این هستش که همیشه با همن. یعنی همون تو تزایف همینجوری بوده دیگه، همیشه اینا با هم هستن. و لازم و ذالکه انهما معان. اون نکته‌ای که عرض کردم بازم توجه داشته باشید، همیشه اون تعریفی که ما برای تزایف آوردیم، اون تعریف یعنی یک نشانه‌ای است که ما رو بشناسیم، نمیخواد حقیقت و واقعیت رو توضیح بده. توجه کردید؟ چون اگه اینجوری باشه اصلا تزایف دیگه حقیقت تکوینی و نفس الامری نخواهد شد، یه چیز ذهنی میشه. نه، یه امر واقعی و تکوینی هست. ما حقیقت تزایف رو تو این تعریف نیاوردیم، یه نشانه شه که در فضای تعقل قابل تعقل نیستن مگر تعقل با تعقل دیگری. آره اون اینجا هم هست. بله، همه اونجایی که اونجا من خصوصا همینجا که من مطرح کردم همین منظورم بوده. یعنی اگر اون جزئیه اینم جزئی باشه، اگر اون عامه اینم عام باشه، اگر اون نوعیه اینم نوعی باشه. یعنی در واقع باید ببینیم که شما مثلا نمیتونید نوع بالایی رو با شخص پایینی در نظر بگیری. نه، نوع بالایی با نوع پایینی همینجور مقابل ها کاملا باید از این جهات با هم چی باشن؟ مساوی باشن. گرچه حالا میگن تکافع وجودی، یعنی تکافع از جمیع خصوصیات که اون تزایف به هم نخوره. توجه که حالا میگیم در تمام خصوصیات، خب قطعا تفاوت هایی با هم دیگه دارن که دو چیز هستن، ولی تا مرزی که اون تزایف رو حفظ بکنه. بله دیگه، ما توضیح دادیم دیگه، اونجا هم به خاطر اینکه تزایف جریان داره، اونا مصادیق تزایفه، چون بحث مصادیق تزایفه، تزایف باید مع هم باشن، از این حس به این شکل در میان. و لازم و ذالکه انهما، لازمه این تکافع در وجود و عدم و قوه و فعل و اینها اینه که انهما یعنی متضایفان معانن، این همیشه با همن. لا یتقدم احدهما علی الاخر، یعنی چی با همن؟ یعنی تقدم یکی بر دیگری نداره در هیچ صحنه ای ها. حتی وقتی میگیم تو ذهن ما تعقلش متوقف است بر تعقل اون یکی، نه یعنی اول باید اونو تعقل کنی بعد اینو تعقل کنی. منظور ما اینه تعقل معیه، یعنی با هم باید تعقل بشه، پس تقدمی وجود نداره. و لازم و ذالکه انهما معانه، لا یتقدم احدهما علی الاخر لا ذهنن ولا خارجن. من اینجا ماده سدم 328 اما بحث اضافه هم اونجا این توضیحات آمده. تزایف خودش نسبته، خود اون نسبت متکرره میگیم متضایفن طرفین رو هستن. آره، مثلا فرض کنید اون شیی که در نظر گرفتید با این شیی که در نظر گرفتید، چون بینشون نسبت تزایفی نسبت متکرر برقراره، اونها رو میگیم متضایفان. اونها میشن متضایفان، نسبت متکرره میشه تزایف. حالا در برخی از بسترها ممکنه که مقوله اضافه شکل بگیره، ولی ضرورت نداره که مقوله اضافه شکل بگیره. مثلا متقدم و متأخر، متقدم و متأخر متضایفان هستن، متقدم و متأخر. توجه کردید که یک نسبت متکرره اینجا هست. نسبت متکرره چیه؟ اون تقدم و تأخر، یه نسبت تقدمه یه نسبت تأخر، اونو میگیم چی؟ تضایف. طرفین رو میگیم متضایفان.
این نسبت خودش چیه؟ مثلا تو جایی که چیز باشه مثل علت معلول تقدم تأخر باشه، این نسبت چی مانند
نسبت در واقع باید ببینیم ما تو بحث وجود رابط باید حل و فصل بکنیم. آیا این نسبت رو میخوایم واقعیت خارجی بهش بدیم یا نمیخوایم واقعیت خارجی بدیم؟ اگه واقعیت خارجی دادیم، این در حد معنای حرفیه، ولی معنای حرفی یعنی چیزایی رو که در حد معنا که میگیم یعنی واقعیت حرفی، چیزایی که در حد واقعیت حرفی تحقق دارن فقط منحصر به وجود رابط نیست. وجود رابط هم از جمله چیزایی هستش که تحقق خارجیش در حد معنای حرفیه، ولی اونایی رو که در حد معنای حرفی واقعیت دارن خیلی گسترده تر از اونهاست. از جمله شاخه‌های اونها همین انواع دیگر نسبت، تمام این نسبت ها اگر واقعیت خارجیشون اثبات بشه، همه اونها تحقق به اندازه معنای حرفی دارن، از جمله همین بحث ما. توجه کردید؟ وجودش رو معنای حرفی میگیریم، انتزاعی میگیریم، یعنی متوقف به طرفین هستش. یعنی این طرف داریم وجود نفسی، اونور داریم وجود نفسی، این یک وجود فی غیره برایش ثابته، معنای حرفی برایش ثابته. اما همه جا معنای حرفی نه، یعنی وجود رابطی که ما در اونجا اصطلاح داشتیم اون نیست. یعنی اون رو که من به نحو معنای حرفی موجوده دارش وسیع تر است از اون چرا که به معنی وجود رابط هست. یعنی این نیاز این بحث این نیاز رو داره که ما وقتی وجود رابط رو بحث کردیم، بحث باید گسترده تر مطرح کنیم. اون چیزایی که از سنخ وجود رابط وجود دارن، همه اونها مورد بررسی قرار بگیره. تو دیدگاه نهایی ملا صدرا که اینا رو معقول ثانی میگیره، خیلی راحت حل و فصل میشه. چی رو؟ نه عموما خصوصاً من رو نکردم. بله عموما خصوصاً از اینجا تر نشده. بله نه ذهنی و خارجی ممکن چیزی که در ذهن البته چیزی که در ذهن به لحاظ فلسفی همیشه کلی میشه، ولی الان این اون اصطلاح مد نظر نیست. این اگر یکی در ذهن باشه باید دیگری در ذهن باشه. حالا میخواد جزئی باشه، جزئی نه یعنی جزئی شخص خارجی ها. ببینید این دو تا بحثه، یکی عام و خاص، یکی ذهنی و خارجی. توجه کردید؟ این دو تا بحثه. حالا از منظر فلسفی هر چیزی که ذهنی ممکنه ما کلی در نظر بگیریم، اشکال نداره. دو تا بحث مختلف. از بحث تزایف خارج میشیم، میرسیم فصل نهم که راجع به تقابل تضاد هست. ایشون ابتدا میفرماد اون چرا که در تقسیم تقابل راجع به تضاد مطرح کردیم، اگر ما اون تعریف رو در نظر بگیریم راجع به تضاد و چیز دیگری قیود دیگری اضافه نکنیم، این همون برداشتی است که متقدمین راجع به تضاد و متضادین دارن. چه برداشتی ما از اون تقسیم راجع به تضاد داشتیم؟ برداشتی که ما از اون تقسیم اولیه، تقسیمی که تقابل رو به چهار قسم کردیم، برداشتی که ما اونجا از تضاد و متضادین پیدا کردیم این استش که هرگاه دو امر وجودی تعقل یکی متوقف بر دیگری نباشه و قابل اجتماع در مکان و در محل واحد در زمان واحد از جهت واحده قابل اجتماع نباشن، اینا رو میگیم چی؟ متضادان. قدما بر همین مقدار از تعریف تضاد اکتفا کردن. الله میفرماد که اگر ما بر همین مقدار از تعریف تضاد اکتفا بکنیم، اینا آثاری داره. از جمله آثارش این استش که تقابل تضادی باید در جواهر هم جریان داشته باشه، چون تعریفی که الان ارائه شده بر او هم صادقه. اگه شما دو تا جوهر رو در نظر بگیرید، دو تا امر وجودی هستن که متضاعفان نیستن، یعنی تعقل یکی متوقف بر دیگری نیست، قابل اجتماع در محل واحد من جهت واحده در زمان واحد هم نیست، پس باید تضاد درش چی باشه؟ جریان داشته باشه. هم در جواهر باید تضاد را داشته باشه، هم لازم نیستش که طرفین، یعنی اطراف تضاد دو تا باشن، طرفینی باشه، میتونه سه چیز، چهار چیز، پنج چیز رو در نظر بگیریم که بگیم اینا با هم ضدیت و تضاد دارن. ما حاصل برداشت متقدمین از مسئله تضاد چنین نتایج رو به بار میاره. اما حکمای مشا در این بحث مخالف متقدمین گام برداشتن. برداشت مشا این است که تضاد به همین مقداری رو که ما از تعریف استخراج میکنیم تحقق پیدا نمیکنه. قیود دیگه رو باید اضافه بکنیم تا واقعیت تضاد و مفهوم تضاد در اونجا صادق باشه. اون قیود رو که اضافه میکنن نتایجی به بار میاره. از جمله نتایجش این استش که تضاد در جواهر راه نداره، فقط در اعراض. از جمله فوایدش این استش که تضاد فقط دو طرف داره، نمیتونه سه تا چهار تا اطراف تضاد تلقی بشن. اینا جمله از جمله نتایجش، یعنی کاملا در مقابل برداشتی رو که قدما داشتن. علامه ابتدا این دو تقریر رو مطرح میکنه و بعد میپردازه، یعنی دو صفحه تقریبا میپردازه به توضیح و تثبیت قیوداتی که حکمای مشا به بحث تضاد اضافه کردن. علامه طباطبایی متمایل است به بیانی رو که مشا در این زمینه داره، میخواد تثبیت بکنه دیدگاه حکمای مشا رو. ببینید عبارت رو. الفصل التاسع فی تقابل التضاد. قد عرفت ان المتحصل من التقسیم السابق ان المتضادین امران وجودیان غیر متضاعفین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. خب شما با توجه به اون چرا که از تقسیم قبلی به دست میاد، تقسیم قبلی همون جایی بود که ما تقابل رو به چهار قسم تقسیم میکردیم و چه ضبط رو گفتیم، با توجه به اون چی که از تقسیم قبلی به دست میاد، شما شناختی که ان المتضادین، متضادین دو تا امر وجودی هستن که اینا متضاعف نباید باشن، یعنی تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری نیستش. ممکنه شما یکی رو از دیگری بفهمی ولی تعقل از راه دیگه هم میسوره. خب دو تا امر وجودی غیر تضایفی که لا یجتمعان فی محل واحد، اجتماع نکنن در محل واحد در زمان واحد از جهت واحده. ببینید وقتی میگه امران وجودیان دیگه تناقض و عدم ملکه خارج میشه. وقتی میگه غیر متضاعفینه چی خارج میشه؟ تضایف خارج میشه. اون قیود بعدی که مال همه تقابله، اصلا تقابل این خاصیت رو باید چی داشته باشه. شما این سه تا چیز رو با هم دیگه کنار هم بذارید، دو تا امر وجودی تزایف نباشن و خاصیت تقابل داشته باشه، اینا رو که جمع کنید میشه چی؟ تضاد میشه. ول منقول عن القدما انهم اکتفوا فی تعریف تضاد على هذا المقدار. میفرمان که اون چرا که از قدما نقل شده این استش که قدما اکتفا کردن، بله اکتفا کردن در تعریف تضاد بر همین مقدار، دیگه قیودی اضافه نکردن. همین سه تا قید اساسی که توضیح دادیم، دو تا امر وجودی تضایفی نباشن، خاصیت تقابل داشته باشن، بر همین مقدار اکتفا کردن. و لذالکه، چون بر همین مقدار اکتفا کردن، و لذالکه جوزو وقوع تضاد بین الجواهر، اینا نتیجه داره. یکی از نتایجش اینه که پس در جواهر هم تضاد راه داره، مثلا بین چند تا جسم تضاد راه داره، بین چند تا انسان تضاد راه داره، بین فرض کنید که همینجور چند تا سنگ، چند تا جماد، نبات، اینها تضاد راه داره. این یکی. و ان یزید اطراف و تضاد علی اثنین، میشه که اطراف بحث تقابل تضادی سه تا باشن، چهار تا باشن، چون میشه بعد این خاصیت در اونها پیاده بشه. البته وقتی این کارو کردیم دیگه نباید بگیم امران وجودی یا نه، توجه کردید؟ مثلا اون مفهومی از تضاد رو که قدما لحاظ میکنن اشکال نداره که امور وجودی باشند که اینها متضاعفی نیستن و البته خاصیت تقابل رو هم دارن. خب لکن المشاء این اضافوا الی ما یتحصل من التقسیم قیودا آخر، لکن حکما این مشاء اضافه کردن بر همین مقداری که از اصل تقسیم به دست می آمد قیود دیگری رو هم اضافه کردن. فرسمو المتضادین، این فرسمو ترسیم کردن، نه یعنی نه تعریف عادی نه تعریف رسمی، چون تعریف رسمی هم بالاخره باید جنس و اینا توش باشه به حسب اون چیزایی که تو منطق خوندیم. معنی لغوی رسمو مد نظر هست، چون اینا اساسا مفاهیمی نیستن که تعریف، مفاهیم ماهوی نیستن که تعریف بردار باشن. خب حالا فرسمو المتضادین به انهما امران وجودیان غیر متضاعفین متعاقبان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. خب گفتن متضادین دو تا امر وجودی هستن تا اینجا شریک هستن با قدما که تضاعفی نیستن، خب اینم همینجا متعاقبان علی موضوع واحد، این تو متعاقبان هم بین حرف مشا و حکما چی هستش؟ درست، البته یه مقدار تفاوت داره. متعاقبان این قابل اجتماع نیستن، پی در پی میان، یعنی با هم نمیتونن بیان. یتعاقبانه یعنی پشت سر هم میان، اگر بخوام بیان پشت سر هم میان، نمیتونن با هم بیان. خب تا اینجا گرچه تو تعاقب یه نکته هستش که حالا فاصله داره ایجاد میشه، در اصل تا اینجاش هماهنگن. یتعاقبان الان موضوع واحد، اینجا بحث موضوع واحد که مطرح میشه یه مقدار از تعریف قدما داریم دور میشیم، گرچه هنوز جدا نشدیم، چون ما میتوانیم موضوع رو به نحوی عام بگیریم که ما که بعدن خواهیم گفت محل معنای محل بگیریم. برخی از جواهر که صور باشن هنوز میتوانن رو محل واحد تعاقب داشته باشن، گرچه خیلی از جواهر از این بحث خارج میشن با توجه به همین قید، ولی هنوز عده‌ای از جواهر میمونن. متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب، اینجا دیگه فاصله میگیرن، داخلان تحت جنس غریب، که این دو چیزی رو که به صورت تعاقبی بر موضوع واحد میان نه به صورت اجتماعی، اینا هر دو باید دو تا نوع از یک جنس غریب باشن. تمام اینها رو علامه توضیح میده که چرا این قیود رو مشاء اضافه کردن. داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف، که بین این دو چیز نهایت اختلاف است. همین نکته هم باعث میشه که تضاد فقط دو طرف داشته باشه، بیش از دو طرف نداشته باشه. حالا در هر صورت حکمای مشا به تعریف تضاد این قیود رو اضافه کردن. و لذالکه ینحصر التضاد اندهام، به خاطر این تعریف خاصی که حکمای مشا را دادن، تضاد در نزد ایشان منحصر استش در اینجا فی نوعین اخیرین من الاعراض داخلین تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف.
تضاد در نزد حکمای مشا اتفاق میفته در دو تا نوع اخیر، نه نوع متوسط. حتما باید نوع اخیر باشه. اینا رو همه رو توضیح میده علامه که چرا به این شکل هست. اما فقط فهرسته دو تا نوع اخیر، اونم از جمله اعراض، نه تو جواهر. نوع دو تا نوع اخیر هم اگه باشه از جنس غریبا باشه، تو داخل جواهر باشه، توش تضاد نیست. دو تا نوع اخیر در میان اعراض که اینا داخل باشن در تحت جنس غریب و بینشون نهایت اختلاف باشه، بینهما غایت الخلاف. و یمتنع وقوع التضاد بین ازید من طرفین، و ممتنع هستش که تضاد بین بیش از دو طرف واقع بشه. خب تا اینجا دیدگاه قدما و حکمای مشا مطرح شده. حالا از این بعد علامه شروع میکنه به بیان تفصیلی راجع به تمام قیوداتی رو که حکمای مشا ارائه دادن، یعنی تثبیت دیدگاه حکمای مشا. واردش بشیم نمیرسیم که این بخش تمام بکنیم. باشه انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. ما اینجا رو باید تندتر بخونیم و الا به بحثای اصلیمون نمیرسیم. آره، هر جا خارج میشه مشا میخواد بگه تخالفه، تضاد میگه. الان ادعایشون اینه. مشا جلوتر میگه اینی که شما تصویر کردید مثلا بین چند تا جواهر، این مغایرت هست، ولی این مغایرت از سنخ تقابل که ذاتن هم دیگر رو طرد بکنن نیست، اینا تخالفه. لذا دعوا لفظی نیست، این یه اختلافیست بین علامه و ملا صدرا و اینا. ملا صدرا میگن این دوتا اصطلاحه، ولی علامه هم تو حاشیه بر اسفار هم تو اینجا میگه نه، دوتا اصطلاح نیست، این اختلاف مشا حکمای مشا با قدما هستش. کجا؟ بله همون بحثی که در اونجا هست. اینجا یعنی اینا ذاتن یا تارد هم دیگه هستن یا نه، بحث تتارد ذاتی نیست. تتارد ذاتی رو که در نظر بگیرید تضاد این قیودها رو لازم داره. آره، مثلا انسان فرض کنید، اونا میگن که انسان با انسان تضاد داره چون قابل اجتماع در یک جان نیستش. اینا میگن انسان با انسان چه تضادی داره؟ تو ماهیت انسان نگاه بکنی اصلا نفی یک انسان دیگه نهفته نیست، برخلاف سفیدی و سیاهی. تضاد یعنی شاخ به شاخ شدن در این حد. اونا تخالفه، نه تضاد باشه. بله دیگه اون